آقای سالاری و دخترانش، نویسنده مجید استیری. فصل دوم. اتفاقا از شاه خوشش نمی آمد و می دونست که شاه مثل همه اون پادشاهان 2500 سال گذشته پشیزی هم برای مردم ایران ارزش قائل نیست. اما چرا مذهبی ها فقط به حرف یک نفر گوش نمی دادن؟ مگه آقای شریعت مداری برای اینکه همه بر مدار شریعت بگردند بس نبود؟ چرا باید مراجع تقلید دیگه هم باشن؟ چرا مردم باید اینطوری گیج بشن که به حرف کدام یک گوش کنن؟ خیلی نگران کارخونه بود، چون یه عده شیشه های کارخونه بطری سازی مجاورشون رو شکسته بودند و یک کارخونه لاستیک سازی در همون نزدیکی ها غارت شده بود. البته یکی از کارگرها که خودش صحنه را دیده بود میگفت پسر صاحب کارخونه خودش در انبارها رو باز کرده و فریاد کشیده بیاین این لاستیکا رو ببرین وسط خیابون آتیش بزنین، آتیش زدم به مالم. و پدرش بغل دستش بوده و داشته مشت میکوبیده توی سر خودش رو گریه میکرده. حتی فکر کردن به او مو رو بر تن سالاری سیخ میکرد. یکی دو هفته در سرمای بهمن ماه کنار یک بخاری زغالی با چند تا از کارگرها سگ لرز زد و شبها توی خودش مچاله شد، اما سنگر رو رها نکرد. یه روز که سر و صدای شلیک گلوله و فریاد شعارهای مردم از خیابون شنیده میشد، اومد بیرون و یهو چیزی دید که قلبش رو تو سینه منجمد کرد. روی دیوار کارخونه او شعار نوشته بودن: سرمایه دار خجالت بکش و با انقلاب هم صدا شو. فوراً یکی از کارگرها رو فرستاد تا رنگ بخره و برگرده. وقتی میخواستن قوطی رنگ رو باز کنن و با قلم و روی این جمله رو بپوشونن، متوجه شدن که دو نوجوان دارن نگاهشون میکنن. سالاری به کارگرهاش گفت دست نگه دارن تا اون دو نوجوان برن، اما انگار اون دو خیال رفتن نداشتن. یکی از کارگرها به سالاری گفت آقا شما برو باهاشون صحبت کن و حواسشون رو پرت کن، ما فوری رنگ رو می‌ریزیم. اما سالاری که می‌ترسید طرف آن دو بره گفت خودت برو. اما تا کارگرش خواست به طرف اون دو برگرده گفت نرو نرو برگرد. مشخص بود که جلوی اون دو نوجوان نمیشه شعار رو محو کرد. اگه یک سوت می‌زدن جمعیت از خیابان‌های شلوغ اطراف می‌ریختند اونجا. همونطور هم نمی‌شد بی حرکت بایستند و آن دو رو نگاه کنند. پس سالاری قلمو رو در رنگ زد و زیر اون جمله نوشت مرگ بر شاه. بعد قوطی رو برداشت و برگشت داخل محوطه کارخونه و کارگرهاش هم دنبالش رفتن. 10 دقیقه بعد که سرک کشیدن دیدن اون دو نوجوان رفتن. اومدن بیرون، دو نفر تو خیابون کشیک استادن و یکی دیگه تحت نظارت سالاری سریع جمله رو با رنگ قرمز پوشوندن. وقتی دوباره روی جمله رنگ زدن، سالاری نفس راحتی کشید و همه برگشتن داخل کارخونه. همون روزها بود که نهال‌های نازک و نحیف کاج رو در دو ردیف در محوطه جلوی کارخونه کاشت. لمس کردن خاک دور و بر ریشه‌ها خیلی براش لذت بخش بود. هر چیزی مربوط به این کارخونه می شد اونو سر حال می آورد و احساس مقدسی در اون ایجاد می کرد. در هیاهوی روزهای انقلاب بود که شایسته به دنیا آمد و سالاری دید که زنش چندان خوشحال نیست، چون دوست داشت بچهش پسر باشه. بی حال و کم حرف بود و بی بهانه گریه می کرد. سالاری بالاخره تونست از زیر زبان اقدس بکشه که چون بچه دومم هم دختر شده دیگه منو تحویل نمیگیری. در دلش گفت عجب زن خنگی گرفتم من. خودش حتی یک لحظه هم آرزو نکرده بود بچه دومشون پسر بشه. این توهم رو اقدس تو ذهنش بافته بود و بزرگ کرده بود. مدام میگفت تو این خونه زندگی رو دوست نداری، از خونه فراری هستی، ما رو آدم حساب نمی کنی، برامون وقت بذاری، از من بدت میاد، میدونم چرا از من بدت میاد. بعد صداش بغض‌آلود می شد و می گفت به خاطر این پیشونی نوشته نکبت منه که دوتا دختر توش نوشته. هرقدر سالاری توضیح می داد که کارخونه همه وقتش را گرفته، حرف توی سر اقدس نمی رم. تنها چیزی که گاهی اقدس رو خوشحال می کرد طلا خریدن بود. یک دو جین علنگو و چند سرویس کامل داشت که خیلی هاشون هرگز در هیچ محفلی استفاده نشده بودن. سالاری نمیدونست در این مواقع میشه کلمه استفاده رو به کار ببره یا نه، چون نمیدونست وقتی یک قطعه فلز به گردن زنی آویزونه واقعا در حال استفاده شدنه یا نه. فقط این رو میدونست که چون طلا خریدن حال زنش رو کمی بهتر میکنه، پس حتما یه چیزو به درد بخوریه. اقدس لقمه‌ای بود که پدرش براش گرفته بود. اقدس دختر پسر عمه پدرش بود که ماهی یک بار در دوره قرآن فامیل های ساکن تهران اونو می دیدن. درسش که تموم شده بود پدرش براش آستین بالا زده بود بدون اینکه از اون نظر بخواد. سالاری دخترهای دانشگاه رو دیده بود و زنهای سنتی اهل بشور و بساب مثل مادر خودش، اما وقتی فکر میکرد با یکی از اون دخترهای کتاب به بغل خوش سر و زبون ازدواج کنه تنش مرمر میشد. مشکل این نبود که از این دخترها بدش میمد، مشکل این بود که هیچ تصویری از زندگی با چنین دخترانی نداشت. پس کار رو یک سره کرد و اقدس رو گرفت، دختر پسر عمه پدرش، نسخه رونوشت برابر اصل مادر خودش، اهل پخت و پز و بشور و بسا، یکی از همون زنهایی که دور شوهرشون میگردن و تو خدا بده بچه میارن و بزرگ میکنن. آقای سالاری و دخترانش. خلاصه با تولد شایسته اقدس مدام به لحاظ عاطفی از شوهرش دور شد و سالاری هم عرضه نداشت توهم زنش رو از بین ببره. سالهای طوفانی انقلاب با تلاطم فراوان میگذشت و اون وقتی نداشت که برای خانوادش بگذاره. جنگ از راه رسید و موشک باران و کمک به جبهه و تشییع جنازه های هر روزه و اقدس از روی سجاده تکون نمیخورد. سالاری هم مدام با خدا راز و نیاز میکرد که این بچه دیگه پسر باشه. این بار هم برای خودش مطلقاً اهمیتی نداشت که بچه پسر باشه یا دختر، فقط به خاطر اقدس گریبان خدا رو گرفته بود و رها نمیکرد. میرفت و میامد و زیر گوش اقدس میخوند که سالم باشه، هرچی باشه، و اصلا دختر خیلی بهتر از پسره، دختر بیشتر هوای باباش رو داره و تا سه نشه بازی نشه و هزار جور حرف دیگه تا فکر پسر زاییدن رو از سر زنش بیرون کنه. اما میدونست که اصلا موفق نمیشه. پس شد اون چه نباید میشد و اقدس غرقه دریای ناامیدی و توهمات خودش شد و بین خودش و شوهرش دیواری ساخت که آجر به آجرش رو خودش فراهم کرده بود و تا پایان عمرش حاضر نشد یک آجر از روی این دیوار برداره. کاملا معتقد بود که شوهرش دوستش نداره و محلش نمیگذاره و به زور تحملش میکنه. هر روز به سالاری تهمت میزد که جایی نم کرده ای زیر سر داره و اگر هم نداره خیالش رو در سر داره. سالاری هم که حوصله نداشت برای پاک کردن اون همه توهمات زنش وقت بگذاره، بعد از چند وقت بی تفاوت شد و سالهای بعد از اون تا موقع بیماری اقدس یخبندان عجیبی بین زن و شوهر برقرار بود. حالا همونطور که رها شده روی تخت گرم و نرمش، احاطه شده توسط ملحفه های سفید و پاک، از خواب عمیق و شیرینش بیدار می شد، این خاطرات تو ذهنش رژه می رفتن و نتیجه می گرفت دیشب قبل از خواب تصمیم درستی گرفته و باید تصمیمش رو عملی کنه. به گودرزی پیامک داد که شماره حساب مسجد معاد رو به اون بده. گودرزی زنگ زد و پرسید شماره حساب مسجد رو میخواد چه کار؟ سالاری توضیح نداد و فقط قرار شد یک ساعت بعد همدیگر رو تو مسجد ببینن. سالاری چیزی برای گفتن نداشت، فقط گفت میخوام یه مبلغی بدم که دستی به سر روی این مسجد بکشن. چی شده یهو به این فکر افتادی؟ یهویی نیست، من میخواستم یه پولی خیرات کنم که ثوابش برسه به روح زنم، حالا گفتم بدم به همین مسجد معاد. نگاه گودرزی پر از خوشحالی بود، اما یک لحظه سرش رو پایین انداخت و بعد با لبخند گفت ببین، به همین مکان مقدس قسم مدیونی فکر کنی من برات نقشه داشتم. سالاری اصلا به چنین چیزی فکر نکرده بود، اما یه لحظه فکر کرد اگه قرار بود کسی برای پول اون نقشه بکشه، بهتر از این نمیتونست عمل کنه. با این همه اصلا دوست نداشت حال خوبی که از امروز صبح داشت مکدر بشه. گفت من اصلا اهل این فکرا نیستم، فقط بگو پول رو به چه حسابی باید بریزم. عجله نکن، بذار اول ببرمت پیش حاج آقا غلامی آشناتون بکنم. کمک کردن به مسجد خیلی ثواب داره، خیلی گره از کار آدم باز میکنه. حاج آقا غلامی کیه؟ عضو هیئت امنای مسجده. البته الان مسجد در واقع هیئت امنا نداره، اما حاج آقای غلامی کارها رو راست و ریست میکنه. فکر کنم یه رو 20 دقیقه دیگه پیداش بشه. همیشه همون اول صف میشینه و میکروفون رو میگیره و دعا میخونه. من با خودش کاری ندارم که، فقط میخوام پول بدم خودشون هر کار دوست دارن بکنن. اونهاش اومد. غلامی پیرمرد ریز نقش اخمویی بود که سالاری چند بار روی پشت بوم دیده بودش، اما اون انگار سالاری را نمیدید. وقتی گودرزی داشت از تصمیم سالاری حرف میزد، هیچ نشانه ای از خوشحالی در چهرش دیده نشد، اما سالاری تو دلش میگفت من دیگه تصمیمم رو گرفتم و حالمم خیلی خوبه و اصلا کاری به آدما ندارم، میخوام به خاطر خدا به مسجد کمک کنم. وقتی حرفای گودرزی تموم شد، غلامی با همون اخم گفت من که اصلا نمیدونم چقدر پول توی صندوق مسجد هست، چون که اصلا سراغش نرفتم که حرف و حدیثی پیش نیاد. حالا شما میخوای کمک کنی، بده من میذارم تو کمد زیر منبر، چون کلیدش رو دارم، کلید صندوق رو هم دارم، ولی گفتم که اصلا بازش نمی کنم چون حوصله حرف و حدیث ندارم. سالاری گفت پول نقد نمیخوام بدم، یه شماره حساب بدین براتون واریز میکنم. اون که دیگه اصلا حرفشم نزد، همین جوری که پول دستی کسی میده حرف پیش میاد، حالا بخوای بریزی تو حساب که دیگه هیچی. یعنی شماره حساب نداره این مسجد؟ چرا داره، من شمارش رو ندارم، دست سید مجتباست، ولی اونم زورش به کسی نمیرسه. یعنی میدونی در دروازه رو میشه بست، در دهن مردم رو نمیشه بست. سالاری با تعجب به گودرزی نگاه کرد. گودرزی گفت آخه اینجا قبلا یه مشکلاتی بینشون پیش اومده، گفتم که هیئت امناشون به هم خورده، میونشون شکراب شده. غلامی گفت من برای خودت میگم، با اجازه، و به طرف اتاقک کنار محراب رفت، کلید انداخت و در اتاقک رو باز کرد و با میکروفون بیرون اومد. سالاری گفت یعنی چی؟ به نظرم باید اول به حاج آقا ریاضی بگی، حالا بذار بیاد بعد از نماز به اون بگو. کم کم پیرمرد ها رسیدن و صفها شکل گرفت. سالاری فهمید که این پیرمرد ها زیاد با هم خوشبش نمی کنن. فقط هر کس که وارد شبستان میشه بلند میگفت سلام و میرفت و جایی که هنوز صف تشکیل نشده بود مینشست و از 10-11 نفر اول هیچ کس کنار دیگری ننشست. هر کس مینشست مشغول ذکر گفتن میشد یا سرش رو با مفاتیح گرم میکرد. حاج آقا اومد و چند نفر پیش پاش بلند شده. گودرزی و سالاری جلو رفتن و با حاج آقا ریاضی دست دادن. گودرزی گفت این رفیق ما یه عرضی دارن خدمت شما، انشاءالله بعد نماز چند دقیقه مزاحم میشی. حاج آقا همونطور با لبخند گفت در خدمتم و رفت در محراب سر سجاده نشست. سالاری نیت کرده بود که 100 میلیون تومان به مسجد کمک کنه. وقتی هنوز توی تخت بود این نیت رو کرده بود. وقتی غلامی اونطور واکنش نشون داد، سالاری تصمیم گرفت 200 میلیون به مسجد کمک کنه. وقتی نماز شروع شد اصلا نمیفهمید چه ذکری میگه، چون داشت فکر میکرد 200 میلیون زیاده و شاید 150 میلیون کفایت کنه. در قنوت از این فکر خودش احساس شرمندگی کرد و تصمیم گرفت 300 میلیون به مسجد کمک کنه. در سجده آخر نماز تصمیم گرفت 500 میلیون به مسجد کمک کنه. تا سلام نماز رو بدن رقم رو روی 1 میلیارد بست و تمام. خودش از فکر این که کسی پیدا بشه و 1 میلیارد به یک مسجد کمک کنه کیف کرد و اشکش جاری شد و خدا رو شکر کرد. در کسری از ثانیه کنایه دامادش از ذهنش گذشت. 0 تا 100 در 5 ثانیه. اما فوری صلوات فرستاد و این فکر رو دور کرد تا حس خوبش خراب نشه. از فکر نگاه خیره حاج آقا ریاضی وقتی رقم کمک رو بشنوه لبخند روی لبش نشست و بازم خدا رو شکر کرد. نماز که تموم شد قرآن خوندند و بعدش هم دعای فرج. روز اولی که نماز جماعت خونده بود همه اینها براش به شدت حوصله سربر و طولانی می آمد، اما امروز فرق می کرد. کشاکش جالبی در درونش داشت. از یک طرف با همه چیز حال می کرد و عجله برای تموم شدن این برنامه ها نداشت و از طرف دیگه دوست داشت هرچه زودتر شادی و اعجاب رو در صورت حاج آقا ببینه. احساس قشنگی بود که کمتر تا به حال در درونش حس کرده بود. بالاخره قرآن و دعای تکبیر و همه حواشی و تعقیبات نماز تمام شد و 2-3 پیرمرد برخواستن و رفتن. چند نفر دیگه هم رفتند و به پشتی های کنار دیوار تکیه دادن و غلامی براشون چای آورد. حاج آقا ریاضی از سجاده بلند شد و گودرزی با سر به سالاری اشاره کرد که با اون بره. حاج آقا با 2-3 پیرمرد دست داد و قبول باشه و التماس دعا گفت. سالاری به لبخند اون نگاه میکرد و لذت میبرد. چه آرامشی تو صورت این مرد بود. گودرزی هم با حاج آقا ریاضی دست داد و گفت حاج آقا شرمنده وقت شما رو میگیریم، این رفیق ما از خوبان روزگاره، یک کاری داره که خودش میگه خدمتتون. ریاضی دست پیش آورد و با سالاری سلام علیک کرد. سالاری گفت راستش من میخوام که یه پولی، یعنی نیت کردم که یه مبلغی به این مسجد کمک کنم، حالا فقط یه شماره حساب بهم بدین که بتونم پول رو براتون واریز کنم. حاج آقا با همون نگاه باصفا در چهره سالاری درنگ کرد و گفت خدا خیرتون بده انشاءالله و گره های بسته شما رو باز کنه به حق این مکان مبارک. اما بعدش سکوت کرد. سالاری گفت خب شماره حساب صندوق مسجد رو به هم میدین؟ راستش من که شماره حسابی ندارم، اما فکر کنم آقای غلامی داشته باشه. قبل از اینکه شما بیاید با ایشون حرف زدیم، گفت شماره حساب نداره. پس صبر کنید سید مجتبی بیاد، فکر کنم اون داشته باشه. ساعت چند میاد؟ تازه رفته مسافرت، انشالله یکی دو هفته دیگه میاد. خب هیچ کس دیگه نیست که شماره حساب رو داشته باشه؟ اصلا میخواید من پول رو بریزم برای خودتون بعد خودتون خرج مسجد کنین؟ برای منش فرقی نمیکنه. نه اینکه اصلا، حالا یکم صبر کنید سید مجتبی بیاد، طوری نمیشه. خب شماره موبایلش رو بدید من زنگ بزنم شماره حساب مسجد رو ازش بگیرم. من شمارش رو حفظ نیستم، از باباش بگیرید. خب باباش کجاست؟ ای بابا اصلا یادم نبود باباش چند روز کسالت داره نیومده مسجد. خب هیچ که دیگه شماره ازش نداره؟ نمیدونم والا. نگاهش رو دور مسجد گردوند و گفت شاید حاج آقا محبی داشته باشه. و با صدای بلندتر پرسید حاج آقا محبی شماره سید مجتبی رو داری؟ پیرمردی با عینک ته استکانی برگشت و همونطور که چایش رو هورت میکشید سرش رو بالا انداخت که نه. حاج آقا ریاضی عمامش رو کمی روی سرش جا به جا کرد و گفت نمیدونم دیگه کی شمارش رو داره، حالا اصلا چه کاریه؟ شما مبلغ رو بندازین توی اون صندوق کمک به مسجد اونهاش. و به صندوق زنگ زده ای اشاره کرد که به دیوار نصب شده بود. سالاری گفت حاج آقا شما آخه نمیدونید من چه مبلغی میخوام کمک کنم. عیبی نداره هر مبلغی، بذارید به برکت کمک شما این صندوق هم برکت کنه. منظورم اینه که اصلا توی این صندوق جا نمیشه. حاج آقا ریاضی خندید و گفت دیگه اون هنر شماست که یه جوری جاش بدی. و بعد زد روی شونه گودرزی و دوتایی بلند خندیدن.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
23:56 همچنان از بخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم در بخش سوم برنامه ها. انشالله که حضور پررنگ شما رو امشب در برنامه چارباغ احساس خواهیم کرد و سعی میکنیم که انشاءالله با طرح و موضوع قهر و آشتی، یک برنامه‌ای که در خور و شایسته شماست، حضورتون تقدیم بکنیم. به این صورت که تا حالا با کسی قهر کردید یا نه، یا کسی با شما قهر کرده یا نه، و اینکه پیش قدم شدید برای اینکه آشتی بکنید یا نه، این پرسش های امشب ماست. و اینکه بعضیا نیاز دارن به میانجی، یعنی کسی واسطه بشه، پادرمیونی بکنه و اگر قهری پیش اومده انشاءالله کدورت رفع بشه و منجر به آشتی بشه. بنابراین امشب این موضوع ماست. با توضیحات بیشتر در ابتدای برنامه، مثل همیشه دو شماره تلفن در اختیار شماست: 220-485 و 220-588-20. از ساعت 12 یا 24 تلفن ها ضبط میشه، پیامک ها صفحش باز میشه. بنده با اشتیاق و سعی میکنم با دور تند امشب اسامی رو بخونم و سعی میکنم که انشاءالله کسی جان نمونه که در پایان گله پیش نیاد. با امید خدا در مجموع آرزو میکنم که شبی خاطر انگیز رو در کنار شما دوستان و عزیزانم سپری بکنیم با یک برنامه‌ای که در خور و شایسته شما هموطنان عزیز و دوستان گرامی همه ماست.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان فارسی بکوشیم.
هران کس که دارد و شورای و دین، پس از مرگ بر من هنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان،
شکر شکن شوند.